با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5:30 صبح با وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 30 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. امروز جمعه است، 10 ماه عمل سال 1403 هجری خورشیدی و 29 مارچ سال 2024 میلادی. در آغاز چند خبر فشرده. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی همراه با سیلاب در 33 ولایت افغانستان خبر می‌دهد. این ریاست در اطلاعیه دیروز گفت که به استثنای نیمروز تمامی ولایت‌های افغانستان امروز و فردا گواه ریزش برف و باران خواهند بود. میزان برفباری در مناطق مختلف میان 15 تا 45 سانتی متر و میزان باران میان 15 تا 45 میلی متر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی گفته که احتمال وزش باد شدید و رعد و برق هم در این ولایت ها وجود دارد. بر اساس گزارش ها بارندگی و سیلاب های اخیر در شمار از ولایت ها تلفات جانی و زیان های مالی به امراه داشته. منابع محلی در ولایت های فاریاب و سرپل دیروز بر رادیو آزادی گفتند که سرازیر شدن سیلاب در این ولایت ها خانه ها و کشتزارها را تخریب کرده و مواشی را از بین برده است. یک مقام طالبان میگوید که رویدادهای ترافیکی در 6 ماه گذشته جان 949 تن را در افغانستان گرفته است. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در نشست خبری دیروز گفت که در 6 ماه اخیر 1987 رویداد ترافیکی در افغانستان ثبت شده. یکی از رویدادهای ترافیکی مرگبار در افغانستان حدود 2 هفته پیش در ولایت هلمند رخ داد. در این رویداد در ولسوالی گرش دست کم 21 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. بی‌پروایی راننده ها، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها عمدتاً از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شوند. شارژ دافر سفارت ناروی برای افغانستان میگوید که در دیدارهایش در کابل بر نیازها به بازگشت دختران و زنان به مکتب‌ها و پوهنتون‌ها تاکید کرده. پال کلومن بکن در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء، دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیدارهایی داشتند. او افزوده که با مقام‌های دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و جامعه مدنی این کشور نیز دیدار کرده. این دیپلمات ناروی همچنان گفته است که در دیدارهایش راه‌های گفتگوی سیاسی میان حکومت سرپرست طالبان و شهروندان افغانستان نیز به بررسی گرفته شده. بانک از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2.5 سال سپری می شود، هیچ کشور حکومت آنها را تا هنوز به رسمیت نشناخته است. و محکمه بین المللی عدالت به اتفاق آرا دیروز دستور داد که اسرائیل با اقدامهای ضروری و مؤثر رسیدن مواد غذایی اولیه به فلسطینی ها را تضمین کند. این محکمه گفته که قحطی در غزه در راه است. اسرائیل در این باره تا هنوز تبصره نکرده، اما در گذشته گفته بود که برای گسترش دسترسی گروه های امور بشری در غزه تلاش میکند. دستور محکمه بین المللی عدالت در حال می آید که جنگ میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان فلسطینی در اطراف شفاخانه الشفا در غزه ادامه دارد. اسرائیل گفته که از آغاز عملیات نظامیش در بیش از 1 هفته اخیر در اطراف این شفاخانه حدود 200 مرد مسلح را کشته است. جنگ در غزه حدود 6 ماه پیش پس از آن آغاز شد که در حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن کشته شدند و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. وزارت صحت غزه در کنترل حماس دیروز گفت که تا حالا در عملات اسرائیل بیش از 32500 فلسطینی کشته و اضافه از 74000 تن دیگر زخمی شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، برنامه جهانی غذا از افزایش شمار زنان و کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان خبر می‌دهد. هشدار عفو بین الملل، اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان بانوان را در معرض خطر بی‌پیشینه قرار می‌دهد.
اگر دولت پاکستان پس دوباره این مهاجرین به وطنشان برگردانه، یک فاجعه خیلی بزرگی به وجود میاد.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان ابراز امیدواری کرده که حکومت طالبان پاکستان با توافق تازه تجاری پایبند بماند. در ماه رمضان زندگی مردم نادار و فقیر در ولایت هرات دشوارتر شده.
سحری افطاری رو خود ما خود بیشتر موقع هر دو تایش ریک میکنیم، یا سحری میکنیم یا افطاری.
فارم های پرورش و نگهداری بز در ولایت کندهار رو به افزایش است. سایر گزارش ها هم در این مجله خبری، دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. برنامه جهانی غذا ابراز نگرانی کرده که امسال شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان شاید به 3 میلیون تن برسد. یک مقام WFP گفته که این اداره به دلیل کاهش بودجه اکنون میتواند که فقط برای حدود 1.6 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه کمک غذایی فراهم کند. پیش از این صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش گفته بود که بیش از 52% نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان کودکان هستند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام برنامه جهانی غذا WFP می گوید که شمار زنان دچار سوء تغذیه در افغانستان به 1,200,000 تن رسیده است. مونا شیخ مسئول بخش تغذیه WFP در افغانستان در ویدیویی که به روز پنجشنبه این اداره در شبکه X توییتر سابق منتشر کرد گفت که شمار این زنان هنوز رو به افزایش است. او در ادامه درباره کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان گفت که شمار آنان امسال به 3 میلیون تن خواهد رسید.
سال گذشته انتظار داشتیم که حدود 800,000 زن حامله و شیرده در سراسر کشور از سوء تغذیه رنج خواهد برد، اما شمار این زنان از این تعداد فراتر رفت و به 1.2 میلیون تن رسید و انتظار می رود که بدبختانه این تعداد امسال دیگر نیست افزایش یابد. تخمین می شود که در سال جاری 3 میلیون کودک از سوی تغذیه در افغانستان رنج خواهد برد و ما خواهیم توانست که صرف به حدود 1.6 میلیون تن آنان کمک کنیم.
برنامه جهانی غذا گفته است که شمار پذیرش کودکان دچار سوی تغذیه در کلینیک های مخصوص این کودکان در افغانستان افزایش یافته است. با گفته مسئول بخش تغذیه WFP 2700 کلینیک برای درمان این کودکان در سراسر افغانستان موجودند. این اداره سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال گذشته گفته بود که بر اثر مشکلات اقتصادی بی سابقه و رویدادهای طبیعی چون زلزله و سیلاب، خانواده های آسیب پذیر در افغانستان معیشت خود را از دست داده و تا حد زیاد امکاناتشان را برای تأمین غذا تمام کردند. از سوی دیگر سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که میزان درآمد مردم در افغانستان از سال 2021 به این طرف کم شده و یا منبع درآمد آنان از بین رفته است. با گفته این سازمان رویدادهای طبیعی از جمله زلزله و بازگشت اجباری افغانها از پاکستان باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان شده است. بر اساس ارقام اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا، در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف گفته است که اضافه از 52% این نیازمندان را کودکان تشکیل می‌دهند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل میگوید اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان زنان و دختران را در معرض خطر بی‌پیچینه قرار میدهد. این سازمان در اعلامیه در صفحه ایکس توییتر سابق گفته که پاکستان باید اخراج پناهجویان افغان را متوقف کند. شمار از مقامهای پاکستانی به روزنامه اکسپرس تریبیون گفتند که قرار است مرحله دوم اخراج پناهجویان افغان از پاکستان پس از عید فطر آغاز شود. بیشتر از خجسته کبیری.
در ادامه واکنش‌ها در مورد دور دوم روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته است که بازگشت مهاجران افغان را متوقف کند. این سازمان در یک اعلامیه که آن را در صفحه اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده گفته است که اخراج مهاجران افغان از پاکستان زنان و دختران را در معرض خطر بی‌پیشینه قرار می‌دهد. امنیستی اینترنشنال همچنان گفته است که بازگشت اجباری به طور جدی حقوق آنها را در زمینه تحصیل، کار و جابجایی کاهش می‌دهد و در برخی موارد آنها را در معرض تهدید قریب الوقوع خشونت قرار می‌دهد. این سازمان از حکومت پاکستان خواسته است که گام‌های مثبت را برای مسئولیت دختران و زنان مهاجر افغان بردارد. در همین حال برخی از زنان افغان در پاکستان می‌گویند در حالی که حکومت طالبان بر هر نوع فعالیت زنان در افغانستان محدودیت وضع کرده، بازگشت دوباره به افغانستان آنها را با تهدید مرگ روبرو می‌کند. یک خبرنگار پیشین افغان که در حال حاضر در اسلام آباد زندگی می‌کند و آنچرا که مشکلات امنیتی عنوان کرده و نمی‌خواهد نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت:
دیری میرمن چه در بشری حقون و فعالیتونو که بخت و
بیشتر زنان افغان که در افغانستان برای حقوق زنان صدا بلند میکردن آنجا خبرنگار بودند. برای حفظ جانشان به پاکستان آمدند. حال که آنها به گونه اجباری دوباره بازگشت داده میشود از همه آسیب پذیر تر هستند، زیرا آنجا بر هر نوع فعالیتشان ممنوعیت وضع شده است.
سیاست خطر دی زکه حالت کار و روزگار نشته دی دوی پر فعالیتونو بندی بندیزونه لگول شویدی.
نرگس سعادت فعال حقوق زنان در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
افراد بیشماری که به کشور پاکستان پناه آوردند، اینها همه کیس‌های سیاسی و یا به نحوی مجبور شدند که خانه، زندگی و وطنشان را ترک کنند و به پاکستان پناه بیارند تا که ای باشه که از جانشان حفاظت کنند. اگر دولت پاکستان پس دوباره این مهاجرین به وطنشان برگردانه، یک فاجعه خیلی بزرگی به وجود میاد.
این در حالی است که برخی از مقام‌های پاکستانی به روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفتند که قرار است در هفته‌های آینده دور دوم روند اخراج مهاجران افغان که از قبل معلومات در موردشان جمع‌آوری شده آغاز شود. در این میان افغان‌هایی نیز شاملند که اسناد قانونی اقامت در پاکستان یعنی کارت‌های ویژه مهاجرت را دارند. پیش از این یک نهاد دفاع از حقوق مهاجران، کمیته اقدام برای مهاجران، گفته بود که مدت اعتبار کارت‌های PUR یعنی کارت تصدیق ثبت شدن مهاجران افغان به تاریخ 31 مارچ به پایان خواهد رسید و پس از آن صدها هزار افغان با مشکلات زیاده مواجه خواهند شد. مسئولان این کمیته همچنان به رادیو آزادی گفتند که پاکستان به 850 هزار مهاجر افغان که کارت ECC یا کارت شهروندی افغان را دارند الا 15 آوریل مهلت داده است تا گونه داوطلبانه پاکستان را ترک کنند. در غیر آن از این کشور اخراج خواهند شد. گفتنی است که پاکستان تا کنون بیش از 520 هزار مهاجر را در روند اخراج اجباری مهاجران فاقد اسناد از نوامبر سال گذشته به افغانستان بازگردانده است. پاکستان در حال از بازگرداندن اجباری مهاجران افغان از این کشور خبر می‌دهد که ظاهراً روابط اسلام آباد و حکومت طالبان در کابل به خاطر تنش بر ادای حضور تحریک طالبان پاکستان یا TTP در خاک افغانستان تیره شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با استقبال از توافق میان حکومت طالبان اسلام آباد در زمینه ایجاد سهولت‌های تجاری ابراز امیدواری کرده که دو جانب به تعهداتشان پایبند بمانند. به دنبال سفر یک هیئت پاکستانی به کابل، سخنگوی حکومت طالبان دیروز اعلام کرد که به توافق‌های دست یافتند. پیش از این شمار از تاجران افغان گفته بودند که ایجاد موانع از سوی پاکستان در مسیر ترانزیت کالاها باعث شده که به راه بدیل در ایران رو آورند. بیشتر در این گزارش از ستار فرو.
سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه می گوید که در نشست میان مقامهای این گروه و پاکستان در کابل بر جداسازی سیاست از تجارت تاکید شده و دو طرف توافق کردند تا موافقتنامه ابطا تا دو ماه دیگر نهایی شود. ابتا یعنی موافقتنامه تجاری و ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان پس از گفتگوهای طولانی در سال 2010 میلادی امضا شد. بر مبنای این موافقتنامه به افغانستان اجازه ترانزیت از طریق بنادر کراچی، گوادر و قاسم در خاک پاکستان داده شد و تاجران افغان اجازه یافتند که کالاهای تجاری خود را از طریق بندر واگه صادر کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از توافق بین حکومت طالبان و اسلام آباد در زمینه ایجاد تسهیلات تجاری بین دو طرف استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده است که این توافق بتواند موانع سر رای تاجران افغان در بخش تجارت و ترانزیت را دور کند. خانجان علی کوزی عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان برای رادیو آزادی شام دیروز گفت
تعهد سپرده شدند و بعضی موافقت هم شدند و یک کلمه او امضا شده، خصوصا سریع تاکید شده که قرارداد یابتا اثر باید انالیزه شوه و بالایشان باز شوه و با زودترین فرصت امضا شوه. این کار بسیار کار خوب است و ما این را استقبال میکنم.
یک هیئت پاکستان بر ریاست خرم آقا معین وزارت تجارت این کشور بر روز دوشنبه این هفته در یک سفر دو روزه وارد کابل شد و با مقامات طالبان دیدار و گفتگو کرد. بر اساس بیانیه‌ای که سخنگوی طالبان در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت روز پنجشنبه منتشر کرد، دو طرف همچنان توافق کردند که تا 6 ماه تسهیلات انتقال کالاها از کانتینرهای بین المللی به کانتینرهای محلی توسط پاکستان در بندر کراچی فراهم شود. در بیانیه آمده است که مقامهای طالبان و پاکستان همچنان توافق کردند که ضمانت بانکی برداشته شود. در بیانیه طالبان گفته شده که دو طرف درباره صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان نیز بحث کردند و جانب پاکستان آمادگیش را برای خرید آن به نرخ جهانی ابراز کرده است. پاکستان واردات زغال سنگ را از افغانستان در این اواخر کاهش داد و ظاهراً دلیلش را بهای بلند زغال سنگ دانسته است. افغانستان و پاکستان در گذشته نیز در زمینه ایجاد سهولت در بخش تجارت و ترانزیت به یک سلسله توافق دست یافته بودند. اما با دلیل آنچه عملی نشدن آن خوانده شده، تاجران دو کشور شکایت کردند که متحمل خسارت هنگفت شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی از دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما میخواهند تا از هر طریق ممکن زمینه آزادی رامین امیری و عبیدالله احمدی دو خبرنگار محلی و سایر خبرنگاران در بند طالبان را فراهم کند. آنها دیروز با نشر اعلامیه گفتند که دلیل بازداشت و به گفته آنها ادامه سلب آزادی از دو خبرنگار از سوی طالبان تا اکنون اعلام نشده است. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند که رامین امیری، عبدالله احمدی و همه خبرنگاران و کارمندان رسانه افغانستان در بند طالبان باید آزاد شوند. آنان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه از دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما خواستند تا از هر طریق ممکن زمینه آزادی این دو خبرنگار محلی و سایر خبرنگاران افغان از بند طالبان را فراهم کند. به گفته خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی، دلیل بازداشت و ادامه سلب آزادی عبیدالله احمدی مسئول تلویزیون جهانی صلح در هرات و رامین امیری خبرنگار محلی تلویزیون یک در کندز تا کنون از سوی طالبان اعلام نشده است. بر بنیاد اعلامیه سلب آزادی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای نقض جدی حقوق بشری بوده و باید به عنوان جرایم جدی حقوق بشری شامل کارنامه طالبان شود. مجیب خلوتگر، یکی از خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی، در مورد این خواستشان به رادیو آزادی چنین گفت:
ما از دفتر معاونت سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان می‌خواهیم که از راه‌های ممکنی که بیشتر و بهتر خودشان بلد هستند زمینه رهایی این خبرنگارا و همچنان خبرنگارای دیگری که در بند طالبان هستند و سرنوشتشان با آگاهی وجود نداره را مساعد بسازند.
او همچنان افزود که آنان از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان خواستند تا یکی از گزارش‌های خود را با وضعیت خبرنگاران و آزادی بیان در کشور اختصاص دهد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما تاکنون به این خواست خبرنگاران افغانستان در تبعید پاسخ نداده، اما در گذشته همواره بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان را قابل نگرانی خوانده است. در این حال برخی خبرنگاران در داخل افغانستان ادعا می‌کنند که ترس از بازداشت شدن از سوی طالبان آنان را مجبور به سانسور حقایق ساخته است. یک تن از این خبرنگاران در داخل افغانستان که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی می‌گوید:
بعد از سقوط نظام جمهوریت یک شماری از خبرنگارا به خاطر انعکاس حقایق دستگیر شدن، زندانی شدن و لاتکوب شدن. متاسفانه که روان در حال حاضر هم جریان دارد. سانسور در کل در موضوعات رسانه‌ای وجود دارد. خبرنگار آنچه که حقیقت باشد او را نمی‌تواند انعکاس بده به خاطر از اینکه او تهدید می‌شود، بالاخره گرفتار می‌شود، لاتکوب می‌شود.
آنچه حکومت طالبان پیش از این همواره رد کرده و گفته است که اقدامات آنها علیه برخی خبرنگاران در افغانستان ربط به فعالیت خبرنگاری آنها نداشته است. مرکز خبرنگاران افغانستان دو هفته قبل گفت که در سال 402 خورشیدی 139 مورد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران در این کشور را ثبت کرده که شامل 80 مورد تهدید و 59 مورد بازداشت خبرنگاران است. این مرکز در گزارش به مناسبت روز ملی خبرنگار گفت که بسیاری از این بازداشت ها موقت بوده و از یک ساعت تا چند ساعت و چند روز و حتی چند هفته طول کشیده، اما در موارد تا چندین ماه ادامه یافته است. اما مقام های حکومت طالبان اخیراً یک بار دیگر با ابراز حمایت از خبرنگاران گفته که امیدوارند که خبرنگاران با توجه به ارزش های اسلامی و منافع ملی حقایق را به گونه واقعی انعکاس دهند.
بیشتر از خبر،
ساعت حالا 5:52 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ماه رمضان است و چالش ها در برابر بسیاری از مردم هم زیاد، به ویژه در ولایت هرات مردم نادار و فقیر با دشواری های روبرو شدند. شمار از نیازمندان میگویند که با شکم گرسنه روزه میگیرند و مجبورند که گرسنگی را تحمل کنند. با گفته آنها به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی نمیتوانند غذای خانواده هایشان را فراهم کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که شاهپور صابر تهیه کرده.
اینجا وقتا میشه دو شو سه شو دک مبابا ریه، یعنی پیاله چای یا خودی او نون میخوریم.
عبدالحکیم روی کراچی دستیش در مقابل شفاخانه حوزوی هرات نشسته است. او با خوردن نان خشک همراه با چای روزه گرفته است و با لبان خشک و دستان لرزان منتظر کمک مردم است. این مرد 53 ساله نان آور خانواده 6 نفر است و هیچ نان آور دیگری در خانواده عبدالحکیم کار نمی کند. او می گوید از اول ماه رمضان تا 15 این ماه فقط 2 بار در خانه اش برنج و کچالو پخته شده است. عبدالحکیم همراه با همسر و 2 دخترش با نان خشک روزه می گیرد. به گفته او به خاطر نخوردن غذای سالم در جریان روز بسیار گرسنه می شود و در 2 هفته گذشته بسیار لاغر شده است.
سعی نون خشک سعی می کنه خود چای می خوره. شما مریم لقمه می ره ای مسلمان ها خیر خوبیدن بابا. همونا می خوریم دیگه نی کسی با ما کمک کده نیچی. یک گاهی وقتی 3-4 ساعت 5 ساعت اونی گیر می آه. همینا می ره خود پیاله چای افطار می کنه.
سرنوشت بسیاری از مردم نادار در ولایت هرات مشابه زندگی عبدالحکیم است. نیاز محمد 45 ساله یک باشنده دیگر شهر هرات که او نیز کراچی دستی دارد میگوید به خاطر نبود حتی نان خشک بعضی روزها با شکم گرسنه روزه میگیرد. او سرپرست خانواده 5 نفر است و خانوادهش از فقر شدید رنج میبرد. نیاز محمد درباره دشواری‌های زندگیش به رادیو آزادی چنین میگوید:
سحری افطاری رو خب ما خب بیشتر موقع هر دو تاش یک میخوریم، یا سحری میخوریم یا افطاری. باز معمولا افطاری زیاد اوزا که آدم جگرخون باشه خب افطاری
نونم دل آدم نمیشه افطاری را قلاو تر میکنیم با سحری را کم نون میخوریم. گفت چیزی ما نداریم که هم افطاری بخوریم هم سحری. خوب موقعت شمره.
در ماه رمضان با کاهش کارهای ساختمانی بسیاری از کارگران بیکار شده و با فقر شدید روبرو شدند. رمضان 35 ساله در کنار جاده 64 متری شهر هرات بیل را در دست دارد و دهان بروزه منتظر پیدا کردن کار است. به گفته او بیکاری و مشکلات اقتصادی وی را از زندگی بیزار ساخته است.
در هفته یک روز دو روز کار میکنه و چی میشه؟ او پولی آو میشه، پولی برق میشه، مصرفت بچه ها میشه، لباس میشه، چی میشه، چی نمیشه. زندگی که تر نمیکنی، فقط زنده یه دیگه شوروز تر میشه، صاحب شوروز دیگه. وقت در هفته یک روز دو روز سر کار بری دیگه چی کنی؟ زندگی میشه دیگه. فقط نامش هست و زنده است.
به گفته شمار از افراد فقیر در ولایت هرات با وجود وضعیت دشوار خانواده‌های نادار، حکومت طالبان هیچ گونه کمکی به آنان نکرده است. در ماه رمضان تنها برخی از نهادهای خیریه داخلی به شمار از خانواده‌های نادار مواد خوراکی توزیع می‌کنند، اما این کمک‌ها با توجه به عمق فقر در جامعه اندک گفته می‌شود. در همین حال با افزایش بحران اقتصادی و بیکاری زیر حاکمیت طالبان در افغانستان، فقر و گرسنگی در کشور به طور گسترده افزایش یافته است. بسیاری از مردم با از دست دادن شغل و کارشان با فقر شدید روبرو شدند. عبدالحکیم میگوید اگر مردم به او کمک نکنند، نانی برای خوردن ندارد و ناگزیر از شبها با خانوادهش با شکم گرسنه بخوابد.
برنامه خبری رادیو آزادی. فرم‌های پرورش و نگهداری بز در ولایت کنر افزایش یافته. با گفته مسئولان همکنون 3 فرم بزرگ و حدود 50 فرم کوچک پرورش بز در این ولایت وجود دارد که در بعضی از آنها بزهای نسل خارجی پرورش داده می شوند. در این حال مالکان فرم‌های بز می گویند نگهداری نسل خارجی بزها در افغانستان هر روز علاقمندی بیشتر پیدا می کند، زیرا بزهای خارجی علاوه بر آن که زود رشد می کنند شیر بیشتر می دهند. جزئیات از سید سمی عباس.
در سالهای اخیر حاصلات خوب میوه‌جات از جمله سیب، زردالو و دیگر میوه‌ها مردم را در پکتیا تشویق نموده که نهال‌های نو را خریداری کنند، درخت بنشانند و اگر جای مناسب داشته باشند باغ‌های میوه بسازند. به گفته مردم نسبت به غله و نباتات دیگر مفاد باغ‌های میوه‌دار بیشتر و تکلیف محافظت از آنها ساده‌تر است. از سوی دیگر یک تعداد نهادهای خصوصی با قیمت بسیار کم نهالها را برای باغداران تهیه می کنند. محمد نظیر یک فروشنده نهال در شهر گردیز برای رادیو آزادی گفت:
مردم برای باغهای خود درختان سیب میخرند، زردالو میخرند، شفتالو میگیرند. البته اکثر به سیب توجه دارند. در سال جاری درختان بادام هم زیاد شده و مردم به آن علاقه بیشتر پیدا کردند. مردم درخت بادام میشانند، چون یک سیر بادام 2,500 تا 3,000 افغانی فروخته میشود.
باشندگان پکتیا میگویند آن افرادی که زمین زراعتی و جای مناسب ندارند کوشش میکنند که در خانه های خود نهال بشانند و در رابطه با درختان بی تفاوت نیستند. یک باشنده دیگر پکتیا، محمد خان، در این مورد گفت:
در این روزها مردم درخت ها را میخرند و مینشانند. در مناطق پکتیا باغ های میوه بسیار زیاد شده، هر چیز پیدا میشه و کسانی را که درخت نخریدند اونا را هم تشویق میکنند که درخت بخرند.
هرچند در اوایل بهار هر سال از سوی بعضی از نهادهای خیریه برای نهالشانی حشر می شود، اما مردم در پرورش و نگهداری نهالها مشکل دارند. یک باشنده پکتیا، حضرت علی، در مورد این مشکل برای آزادی چنین توضیحات داد:
این باید برای همه مهم باشد که هر کس نهال می شاند باید حداقل از آن نظارت کند. نظارت مهم است. اکنون ما نهال را می بریم و می شانیم. اگر ما از این نهال ها نظارت نکنیم و آن را برای طبیعت بگذاریم هیچ کدام مفاد ندارد.
باشندگان ولایت پکتیا میگویند حفظ محیط زیست و شاندن این گونه نهال ها چی برای زیبایی منطقه باشد و چی هم حاصل میوه بدهند مسئولیت مشترک تمام مردم است، زیرا موجودیت آنها بر زندگی مردم تأثیر واضح دارد. شیرین جان، باشنده دیگر ولایت پکتیا، میگوید:
هر جایی که چشنه فصل ویشنه بوتی،
در هر جایی که فصل سبز باشد بوته ها سبز باشند. انشالله مملکت به سمت ترقی می رود و درخت زیبایی یک جای است. خواهش ما از همه این است که اگر جای دارند و یا ندارند، اگر خانه ایشان کرایی باشد و یا دکان داشته باشند، باید یک درخت بشانند.
از سوی دیگر مسئولین ریاست زراعت پکتیا می گویند به خاطر پاکی هوا، زیبایی طبیعت، برای کنترل آبهای برف و باران و جلوگیری از تخریب زمین ها در سال جاری با کمک بعضی از نهادهای خیریه جهانی برنامه احیای 350 هکتار جنگلات را طرح کرده و در نظر دارند که تقریبا 114 هزار نهال بشانند که این جنگلات و نهال ها از سوی قطعه سبز محافظت و پرورش خواهند شد.